بسم الله الرحمن الرحیم. انسان کامل، سرگذشت علیین، جلد دوم. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. سلوک روحی اولیا، عرفا و صدیقین. فصل دهم، حلاج شناسی، محاکمه حلاج. صفحه 79. بسم الله الاحق الحاقین. قاضی: جناب منصور حلاج، آیا این درست است که ادعا دارید که حق هستید که آشکار شده اید؟ در این صورت دلایل خود را بفرمایید. حلاج: دوستم محمد مصطفی درباره علی مرتضی فرمود علی با حق است و حق با علی است و علی به هر سو گراید، حق هم به همان سو گراید. من آن حق هستم، حق علی علیه السلام هستم و مرید علی علیه السلام، همانطور که حضرت حق در سدره المنتهى با محمد مصطفی گفت که ای محمد، نسبت تو به من مثل نسبت من است به علی، یعنی همانطور که محمد مرید حق است، حق هم مرید علی است و من همان حق هستم. قاضی: اولا که این احادیث جمله جعلی و ملحدانه است که دشمنان اسلام درست کردند، و ثانیاً آیا منظور شما این است که شما خداوند خالق هستید؟ حلاج: آیا مگر محمد مصطفی در معراجش با خداوند خالق دیدار فرمود؟ طبق قول قرآن ایشان با یکی از نشانه های کبیر خداوند دیدار کرد و نه با خودشان. او با حق دیدار فرمود و نه با الله، و حق یکی از تجلیات ذات است. قاضی: پس شما معتقدید که پیامبر ما در معراج به لقاء الله نرسیده است. این ادعای یهود است که میگوید چون موسی با آن عظمت نتوانست خداوند را دیدار کند، هیچ کس دیگر نمیتواند دیدار کند. آیا نظر شما همین است؟ حلاج: خیر، نظر من غیر از این است. محمد مصطفی در معراجش لقاء الله نفرمودند، بلکه حق الله را دریافتند و حق الله ایشان را برای لقاء الله راه نمایی کرد، آن هم بر روی زمین و در صورت علی مرتضی. و درست به همین دلیل حق فرمود که اگر برای معرفی علی نبود تو را به معراج نمی آوردم. قاضی: پس شما تصدیق می کنید که به تجسد خداوند قائل هستید؟ حلاج: تجسد نه، بلکه تجلی. قاضی: چه فرقی می کند؟ چرا با کلمات بازی می کنید؟ حلاج: این همان فرق تو و من است. قاضی: بگذاریم. پس شما ادعا دارید که همان حقی هستید که با رسول الله در آن سوی سدره المنتهى و قاب و قوسین دیدار کردید. حلاج: همین طور است. قاضی: خب، خدا را شکر که به الحاد خود اعتراف می کنید. حال برویم بر سر سایر اتهامات شما که یکی از آنها جادوگری است، از خودتان دفاع کنید. حلاج: چشم، همکنون. شاهد: به ناگاه حلاج غیب شد و قاضی و مأموران به وحشت افتادند و همه جای دادگاه را به جستجو پرداختند و هیچ اثری از او نیافتند، در حالی که درهای دادگاه کاملا بسته و قفل بودند. حدود ساعتی گذشت که از یافتن حلاج مأیوس شدند و قصد تعطیلی دادرسی را داشتند که به ناگاه حلاج بر سر جایش حاضر شد. قاضی: با این عمل خود جرم جادوگری را هم اثبات کردید و کار ما را آسان نمودید. راستش ده ها نفر شاهد در این دادگاه حضور دارند که بر جادوگری شما شهادت می دهند، ولی دیگر نیازی به شهادت آنها نیست. گویی یک بار هم در زندان غیب شدید و دوباره بازگشتید. سوال من این است، شما که می توانید از انظار به ناگاه محو شوید، پس چرا خودتان را از اسارت نمی رهانید و این همه عذاب و شکنجه را تحمل می کنید؟ زیرا شنیدم برخلاف حکم قاضی مأموران زندان مستمرن شما را شکنجه کردند که آثارش بر شما آشکار است. چرا خود را خلاص نمی کنید اگر راست می گویید که حق هستید؟ حلاج: علت این سؤال شما این است که حق را نمی شناسید. حق مظهر کرم و مهربانی و لطف و محبت و عفو و معصومیت و مظلومیت در نزد خلق است. حق همان چیزی است که کل کائنات بر آن استوار است و شالوده هستی است و لابد در کتاب خدا شنیده اید که حق آمد و باطل رفت. حق منم که آمدم. قاضی: و باطل کدام است؟ حلاج: کسی که محبت را درک نمی کند و لذا منکر است، مثل شما. قاضی: ولی به زودی خواهید دید که این منم که می مانم و شما اید که می روید. حلاج: مشکل تو در این است که رفتن را آمدن می دانی و آمدن را رفتن. تو همه معانی را همینطور کاملا وارونه می فهمی، زیرا مبتلا به باطلی. قاضی: همه خواهند دید، بگذاریم که اگر حق باشید، بالاخره خودتان را از اسارت باطل که به قول شما منم خواهید رهانید، در حالی که به زودی بر همه ثابت می شود که این شما اید که باطل هستید و حق منم. حلاج: نشنیدید که چه گفتم؟ حق مظهر کمال مهر و عفو و عشق و سخاوت و کرامت و شفاعت است، مخصوصا در قبال دشمنان قسم خورده خود، یعنی اهل باطل. اگر حق خودش را از اسارت باطل برهاند، پس باطل کی حق می‌یابد و با حق می‌شود؟ باطل تا خون حق نریزد به آن ایمان نمی آورد و من آمدم تا خون مرا بریزید تا از میان بروید و فقط حق شما بماند. قاضی: حق یک معنا و صفت الهی است، مثل عدل یا رحمت، پس مهمل مگویید. حلاج: پس حق المبین یعنی حق آشکار در قرآن چیست؟ قاضی: بگذاریم، آیا هر معنایی صورت دارد؟ حلاج: آن معنایی که صورت ندارد وهم است. چگونه است که مخلوق صورت دارد و خالق بی صورت است؟ قاضی: از کفر تو همین بس، و ندیدم ملحدی این گونه خود را رسوا کند و خون خود مباح سازد. چرا از خودت دفاع نمی کنی و می خواهی به عمد خون خود هدر کنی؟ میدانی که این انتحار است و لعنت است بر اهل انتحار. حلاج: مگر حسین علیه السلام و یارانش چنین نکردند؟ مگر پدرش علی علیه السلام به عمد و آگاهی به قتلگاه نرفت؟ و اما دفاع از خود، حق که از خود دفاع نمی کند، این باطل است که از خود دفاع می کند. حق از باطل دفاع می کند، همینطور که من از تو دفاع می کنم و زحمت تو را در اثبات اتهامات خود کم می کنم. از حق خلق دفاع خواهند کرد و زین پس بهترین انسانهای جهان کمر همت به دفاع از من بر می بندند. من آخرین چیزی هستم که در جهان هستی از من دفاع خواهد شد. قیامت کبرا برای دفاع از من برپا خواهد شد. قاضی: کفرگویی بس است و بر اتهامات خود میفزا. تو از چه مذهبی؟ حلاج: مذهب حق. قاضی: نامی چنین مذهبی نشنیدم. حلاج: زیرا بانیش منم. زین پس بسیار خواهی شنید، زیرا من حق همه مذاهب هستم و همه مذاهب به من ختم خواهد شد. قاضی: پس اهل بدعت نیز هستی؟ حلاج: مگر نه تو از پیروان مذهب جعفری هستی؟ مگر از اون نشنیده ای که از ما نیست کسی که علم بدع را درک و تصدیق نکند؟ خداوند هرگاه که بخواهد بدعت می کند. قاضی: میگویی که حق هستی و کائنات بر تو استوار است، ولی من فقط موهای سر تو را می‌بینم که بر تو استوار هستند و مگسی را که بر سر تو نشسته است که او هم به زودی خواهد رفت همچون موهایت. حلاج، تو اگر مرا می‌دیدی که محاکمه نمی‌کردی، ولی نخستین کسی خواهی بود که مرا خواهی دید. قاضی، کی؟ حلاج، امروز، فردا و پس فردا. قاضی، تو دیوانه ای، آیا می دانی؟ حلاج، آری، اگر دیوانه نبودم اکنون با تو گفتگو نمی کردم. دیدی که ساعتی قبل رفتم ولی دلم به حالت سوخت و بازگشتم. دلم نیامد که این محاکمه را از تو دریغ کنم و مقام قاضی القضات شهر را از تو بگیرم. قاضی، تو زمانی به زهد و تقوا و خرد شهره بودی، از کی دیوانه و طلسم زده شده و شیطان در تو رسوخ کرد؟ حلاج، از زمانی که او را دیدم. قاضی، چه کسی را؟ حلاج، جمال حق را، زیرا هر که جمال حق ببیند آیینه می شود و حق نما می گردد. قاضی، شنیدم که در فارس بلوا نمودی و مردم را بر علیه خلیفه شوراندی و آنها را از پرداخت باج و خراج و مالیات به دولت اسلام باز داشتی. حلاج، درست است، زیرا او خلیفه خدا نبود بلکه خلیفه شیطان بود و مسلمانان نباید به شیطان باج دهند. قاضی، تو بسیار نیکو سخن میگویی و سخنانت مردم را جادو کرده است. این جادو را از که آموخته ای؟ حلاج، این جادو را از دوستم محمد صلی الله آموختم. قاضی، حق یعنی چه؟ کار تو در این دنیا چیست؟ حلاج، گفتم که حق یعنی حق وجود داشتن. من حق وجود جهان و جهانیانم از جمله حق وجود تو. پس کار من این است که جهان هستی را موجب هستی هستم. من آن وجود مطلق و فذاته ام که همه حکیمان جستجویش می کنند و بر سر آن به هذیان افتاده اند. زین پس فقط به واسطه من است که مذاهب الهی حق وجود می یابند. اگر من کشته شوم همه مذاهب حق خود را از دست می دهند و مردمان دست دست از شریعت هایشان سر بر می تابند و آخر الزمان هم آغاز می شود، یعنی تار و پود جهان هستی از هم می گسلد و این واقعه البته 50,000 سال به طول می انجامد در نزد مردم، ولی در حقیقت یک روز است. من خون هستی هستم. قاضی، به راستی در سخن جادوگری، بیا دست از این جادو بردار تا خونت بیهوده هدر نشود، تا در نزد خلیفه تو را شفاعت کنم و از نزدیکان خلیفه شوی و چه بسا وزیر اعظم او باشی. حلاج، این تویی که به شفاعت من در نزد خداوند محتاجی و من به زودی تو را شفاعت خواهم کرد، در حالی که خونم بر زمین جاری است و کلمه الله را نقش می کند. قاضی، من اگر تو را به واسطه جنون عفو کنم، آیا حاضری که دست از جادوگری برداری و به سراغ مردم نروی و به توبه و عبادت مشغول شوی؟ حلاج، تو نمی توانی مرا عفو کنی. تو باید خون مرا مباح کنی و بریزانی، زیرا این را من اراده کردم. ولی بدانی که تو را شفاعت خواهم کرد، پس مهراز و به وظیفه‌ات عمل کن. قاضی، تو پیرو به مکتب جبری، همین بر کفر تو کفایت می کند. بیا و توبه کن و مرا هم وادار به صدور قتل یک مسلمان مکن که سابقه زهد و تقوا دارد. تو مردی نیکو و خردمند بودی و بزرگان شهر با تو در امر دین مشورت می کردند. چرا فتنه می کنی و بدعت می نهی و مردم را گمراه می سازی؟ بیا و لجاجت مکن. دوران معجزه به پایان رسیده و نبوت ختم گردیده و دین محمد دین آخر الزمان است. تو که دم از دوستی با محمد میزنی، چرا در دینش فتنه میکنی و امتش را به تفرقه میاندازی؟ آیا از خدا نمیترسی؟ از خدا بترس و توبه کن و ادعایت را انکار نما. من دوست قدیمی تو هستم، تصوف و عرفان را می شناسم و با صوفیان همراه و هم مسلک هستم. این چه ادعایی است که می کنی؟ من ادعای تو را هم درک و تصدیق می کنم. من ملا و قاضی قشری و ساده ای نیستم، من خود اهل اسرار باطن هستم، برای این امر را تا کنون تقیه کردم و برای اولین بار است که به خاطر تو بر زبان آوردم. چرا به من رحم نمی کنی؟ من مجبورم که تو را محاکمه کنم. چرا با من که دوست دار تو هستم چنین می کنی؟ چرا مرا لعنت خلق و خدا می کنی؟ بیا تا دستانت را ببوسم، به من رحم کن و توبه کن و مرا وادار به صدور حکم قتل خودت مکن. من حق استادی بر تو دارم، به من رحم کن. تو مرا خوب می شناسی، من در خفا صوفیم. می دانی که الفبای تصوف را من به تو آموختم. اینک به عنوان پیر طریقت تو امر می کنم که دست از این ادعا بداری. حلاج: استاد من، برادر و پدر من، پیر من، بیا تا من دستانت را ببوسم همانطور که بارها بوسیدم. تو مرا از وظیفه ام محروم مساز و من هم تو را از وظیفه ات سرزنش نمی کنم. من تو را شفاعت می کنم، مهراس این برترین رحمت من برای توست. پیر من، تو آنچه را که به من آموختی خود باور نداشتی، ولی من باور کردم و لذا شدم آنچه که باور نمودم. پس شاگرد و مریدی صادق بودم. چرا مرا از این ارادت نهی می کنی؟ من آموزش های تو را لباس عمل و تحقق پوشانیدم. چرا مرا سرزنش و لعن می کنی؟ من افتخار تو هم، افتخار کن به چنین مریدی. من هم افتخار می کنم به چنین استادی که مریدش را مسلمی کند از برای تربیت و هدایت. شاهد: قاضی در حالی که دستار رها کرده و زلفانش پریشان بود، اشک ریزان به دست و پای حلاج افتاده بود و زجه می زد و از او تقاضای انکار ادعایش می نمود و حلاج نیز گریه کنان او را نوازش می کرد و دلداری می داد و او را در انجام وظیفه‌اش ترغیب می نمود، تا اینکه قاضی از فرط شیون و ناله و زجه قش کرد و بدین گونه دادگاه پایان یافت. ساعتی بعد قاضی به هوش آمد و در آرامش تمال حکم سنگسار حلاج را صادر نمود و همان روز بعد از ظهر سنگسارش کردند و سنگ اول را قاضی انداخت. حکمش این بود: شریعت فقط به ظاهر حکم می کند و حکم این مرد مرگ است. حلاج تا ظهر فردایش بردار بود و تا نیمه تنه اش در سنگ فرو رفته بود و از سر تا پایش خون می چکید و برای مردم سخنرانی می کرد و بیهوش می شد و باز به هوش می آمد و سخن می گفت. فقط از دوستی و محبت سخن می گفت و صدها نفر به نزد او آمدند و شفاعت خواستند و شفا یافتند و رفتند. قاضی آمد و دید که او هنوز نیمه جان است و همه مردم به دور او تا صبح ایستاده بودند و به سخنانش گوش می دادند و همانهایی که او را سنگسار کرده بودند توبه نمودند و شفاعت شدند. لذا دستور داد تا دست ها و پاهایش را قطع کنند تا زودتر بمیرد و بلوا پایان گیرد. خون او در پای دار جاری می شد و کلمه الله را نقش می زد و جوش و خروش خلق اوج می گرفت. قاضی به امید این که به زودی حلاج خواهد مرد محل را ترک گفت. فردایش آمد و دید هنوز زنده است و سخن می گوید و شفاعت خلق می کند. دستور داد که سر از تنش جدا کردند. به ناگاه طوفان شد و خورشید گرفت و در مقابل دیدگان خلق خورشید در آسمان دوتا شد همچون ظهر عاشورای حسینی. سر حلاج را بر نیزه کردند و در میان شهر میچرخانیدند تا عبرت خلق شود و دیگر کسی ادعای حق نکند، ولی سرش نیز سخنرانی میکرد. هر که مرا جستجو کرد یافت، و هر که مرا یافت شناخت، و هر که مرا شناخت عاشق شد، و هر که عاشق شد بر من عاشق می شوم بر او، و هر که را عاشق شوم البته به قتل می رسانم، و آنگاه دیه او بر من واجب است و من خود دیه اویم. و بدین گونه معنای حق معلوم شد که حق همان حق عشق خدا به بنده است که پاسخ عشق بنده به اوست. روز سوم بلوا در شهر بالاتر گرفت و قاضی دستور داد که برای ختم بلوا بدن حلاج را آتش بزنند و خاکسترش را در فرات اندازند، و چنین کردند. فرات طغیان کرد و شهر در آب غرق گردید. و اما قاضی سر به بیابان نهاد و دیگر کسی او را ندید. گویند قاضی نخستین کسی بود که مذهب حلاج را رسماً بنا نهاد و تبیین نمود، مذهب اهل حق را. پیروان این مذهب امروز در سراسر جهان حضور دارند، ولی مذهب خود را تقیه می کنند. آنها باور دارند که خداوند در هیکل بشری همواره بر روی زمین در میان مردم زندگی می کند و فقط عاشقان او را می شناسند و هر که او را معرفی کند کشته می شود تا زمان ظهور جهانی ایشان به اراده خودشان. این همان مغز دین اسلام و مذهب شیعه است. بعد از حلاج بسیاری به تقلید از او کوس انالحق زدند و رسوا شدند، و اینان همان منکران حلاج و حق او بودند، و این بدان معناست که باطل هم تحت تأثیر حق قرار گرفته و دعوی حق می کند. این نیز مصداقی از این آیه است که حق آمد و باطل رفت. این همان پیروزی حق بر باطل است. و این نیز عجیب است که شقی ترین دشمنان ظهور حق پیروان مذاهب هستند که عمری دم از حق زده اند و در آتش ظهورش به سر برده اند، و مظاهر حق را به شقی ترین صورتی که مطلقاً با قوانین شریعت ها خانایی ندارد شکنجه کرده و کشته اند. یکی را قطعه قطعه کردند، دیگری را شمع آجین کردند، آن یکی را در چاه زنده به گور ساختند و برخی را زنده در آتش سوزانیدند. یعنی رفتاری که آدمی با بدترین دشمنان خود هم مرتکب نمی شود. این مقابله باطل با حق است، آنگاه که هنگام رفتنش فرا می رسد. ظهور حق با حسین علیه السلام آغاز شد، ولی حقیقت حسینی به واسطه همان کسانی که او را قطعه قطعه کردند در مراسم عزاداری های حسینی به کلی تحریف و مسخ و وارونه گردید، و حق حسینی به راستی در طول تاریخ به خاک مذلت کشیده شد و بدین گونه تلاش کردند که حق را در لباس هواداری از آن باطل سازند. ولی این حق در عاشقان حسین در طول تاریخ بارها و بارها در هر دورانی احیا و تکرار شده است. نسبت مظلومیت به مظاهر حق بزرگترین ترفند شیطانی برای انکار حق بوده است. گریستن به حال حق، این است آن ترفند. و می دانیم که نخستین مراسم سوگواری برای حسین و یارانش در همان مسجد شام در حضور یزید برگزار شد، و این به معنای گریستن به حال خدا در عرصه ظهور است. حق یعنی حق ظهور، حق ظهور خالق از مخلوق، و حلاج خود را فدای ظهور حق نمود. این همان مقاتله خدا با هیکل کسی است که عاشق ظهور او در خیشتن است. این واقعه ما را به یاد آن سخن مشهور عیسی مسیح می اندازد که در شام آخر به حواریونش فرمود که من به زودی هیکل را از هم می درم و آشکار می شوم. این عشق خدا به بنده عاشق است، و به همین دلیل حلاج همه درندگان خود را شفاعت نمود. نخستین کسی که به حال خداوند در عشقش به آدم در بد به خلقت دل سوزانید و کاسه داغ‌تر از آش شد، ابلیس بود که مخالف ظهور خدا در آدم بود. آن که خود را شناخت خدا را شناخت در ذات خود و عاشق ظهور او شد از وجود خیشتن. این همان جریان ظهور حق است که مرید کسانی می شود که از او در وجود خود پذیرایی می کنند و یاریش می دهند تا از وجودشان آشکار شود. و این است که می فرماید علی به هر سو گراید، من هم به همان سو می گرایم. و این است که بر علی علیه السلام صلات می کند. واقعه حلاج واقعه اقامه صلات خدا در بشر است. واقعه قیام کردن خدا از وجود بنده ای عاشق. این تجلی است نه تجسد. حق یعنی ظهور خالق در مخلوق. این همان حق خلقت عالم و آدم است و مقصود خدا از خلقت جهان هستی. و این همان حق وجود است، زیرا عالم وجود محفل حضور و ظهور خداوند است و جز این هیچ معنا و حقی ندارد. و لذا کسی که در آتش این ظهور از وجود خود نیست اصلا نیست، زیرا حق وجودش را درک و تصدیق نکرده است. چون این کسی باطل است، یعنی وجودش باطل است. آنان که مظاهر حق را قطعه قطعه می کنند برای آن است که وجود خود را بر آستانه نابودی می بینند و این انتقام عدم از وجود است. از این دیدگاه بهتر می توان آن واقعی را که در قیامت کبرا در قرآن می خوانیم درک کنیم که به هنگام ظهور خدا در عرصه کائنات کافران می گویند ای کاش خاک می بودیم. و سپس خود را با صورت در آتش دوزخ واژگون می سازند. یعنی چشم دیدن جمال خداوند را از خاک ندارند. آنهایی که در حیات دنیا خاک بودن خود را تحقیر می کردند و نمی خواستند بر خاک سجده کنند. از این دیدگاه سجده بر خاک در نماز مسلمین مفهوم تر است، مخصوصا سجده بر تربت کربلا برای شیعیان. سجده بر خاکی که جمال حق از آن آشکار شد. پس امروز نیز دو گروه دم از حق و کوس انالحق می زنند، شقی ترین دشمنان حق و عاشقان حق. و این نیز دال بر پیروزی حق بر شقی ترین دشمنان خیش است. ولذا آن کافرانی که دم از حق می زنند به اشد ابطال و رسوایی دوچار می شوند و باطلشان از آنها برون افکنی شده و می رود. اینان به مکر حق دوچار می شوند. زندگی حیرت آور باراباس را به یاد آوریم که تا آخرین ایام عمرش مسیح را انکار کرد، ولی به جرم مسیحی بودن مصلوب شد و در لحظه مرگ مسیح را تصدیق نمود و با مرگش بنیاد حاکمیت کافران رومی را برکند و مسیحیت آغاز به رشد کرد. حق نیز درجات ظهور و بروز دارد که کمال این واقعه ظهور جمال حق است. برترین حق حق همانا حق ابطال است، یعنی هرگاه که حقی فرود می آید باطل نیز نهایتا این حق را می پذیرد علی رغم بطالتش. و این حقی است که در باطل نهفته است، یعنی حق چون بر باطل فرود آید حق باطل را نیز عیان می کند و باطل را به حق می کشاند. و صورت عملی این واقعه آن است که باطل بر بطالت خود قیام می کند و بطالت خود را تصدیق می کند و لعن می نماید و به جنگ با خود می پردازد و دچار خود براندازی می شود. این خود براندازی نیز عرصه ظهور دیگری از حق است، حق ابطال. و این گونه است که حق می آید و باطل می رود، چون باطل رفتنی است، یعنی باطل دیگر خود را حق به جانب نمی داند. این همان راز مذهب شرک و نفاق در تاریخ است که پیروان تاریخی حق را دشمنان حق می یابیم. این دشمنان موجب بقا و استمرار حق در تاریخ هستند. حق ابطال، مذهب ضد مذهب. مسئله این است که دشمنان جدی و قسم خورده حق، درست همچون ابلیس که بانی باطل است، دم از غیرت و عصمت خداوند میزنند و لذا از نظر آنها حق همواره باید در پرده حجاب و غیب باقی بماند و به قول معروف در نزد آنها خداوند مقدس‌تر از آن است که اصلا وجود داشته باشد. غیرت این جماعت ابلیسی تا آنجاست که به خداوند حق وجود نمی دهد و او را اصلاً از قلم رو به هستی می راند و لذا خدای آنها عین نیستی است و خداپرستی آنها هم نیستی پرستی است. برای درک محسوس این امر بهتر است اندکی غیرت شدید و خونین مردان قلور و شقی و جاهد را در قبال ناموس خودشان دریابیم که گاه به قتل معشوقشان می انجامد. مردانی که همسر یا مادر و خواهر خود را برای حفظ ناموس به قتل می رسانند. در نزد اینان ناموس و عصمت فقط در وادی مرگ و نیستی قابل حراست است و حفظ می شود. این کل ماجرای محاکمه حلاج است و سایر عارفان واصل و امامان حق. به واسطه ملایان مذاهب که خدای نابوده را می پرستند و چشم دیدن خدا را ندارند. حال بهتر می توان علی علیه السلام را به عنوان پیامبر ظهور حق درک کرد و فهمید که چرا حق مرید علی است. زیرا علی می گوید که خدای نادیده را نمی پرستد. کل دعوا بر سر خدای دیده و خدای نادیده است و به زبان بهتر دعوا بر سر خدای وجود و خدای عدم. دیالکتیک وجود و عدم همان دیالکتیک حق و باطل است و دیالکتیک کفر و ایمان و دیالکتیک عشق و فسق. چرا مردان فاسق و تبهکار و هرزه نسبت به زنان محبوب خود مثل زن و خواهر و مادر اینقدر بدبین و بددل و وسواسی هستند و میل ندارند که ناموسشان را احدی ببیند؟ این راز ابلیسیت است و کل دعوای قاضی با حلاج. این همان راز زنده به گور کردن دختران در تاریخ نیز هست. باطل را یعنی دشمنان ظهور حق را باید درک و احساس کرد، زیرا اکثریت قریب به اتفاق بشریت چنین است و تاریخ بشری بر بستر موجودیت این گروه در حرکت است. اینان خداوند را هم فقط و فقط برای شخص خود می خواهند. این خدا هسته مرکزی مالکیت خصوصی و جهانخواری و امپریالیزم و استکبار بشر در تاریخ بوده است. خدای نادیده و نابوده. اینان غیورند، یعنی جز خود را برای خدا غیر و نامحرم می دانند. خدا فقط مال آنهاست و لذا آنقدر او را در پستو قایم و مخفی کرده اند تا به کلی از یادش برده اند. و این است که مذهب تصوف و عرفان عملی بر اصالت بی غیرتی ویژه ای استوار است. این بیغیرتی عرفانی اساس ظهور حق است. از این دیدگاه بهتر درک می کنیم که چرا مریم مجدلیه که زنی کاملا تباه شده و روسبی و بدکار ترین زن شهر بود، تنها کسی بود که جمال حق را در مسیح علیه السلام دید و لذا با مصلوب شدن مسیح علیه السلام تنها فرد از حواریون بود که ایمانش را از دست نداد. زیرا او جمال جاودانی مسیح را دیده بود، نه جمال خاکی او را که بر صلیب دریده شده بود. این همان رازی است که توده ها و ملایان مذاهب از درک آن عاجزند، زیرا به راستی که لطیف ترین و عالی ترین راز هستی است و سر الاسرار وجود انسان است و مغز عرفان است. حال بهتر درک می کنیم که چرا حلاج همه کسانی را که او را سنگ سار کردند شفاعت نمود و به همه آنها عشق می ورزید. این معنایی نیست که با عقل علیتی قابل درک و تصدیق باشد. این معنا را فقط با عقل سرخ می توان فهمید، با عقل نوری، با ادراک اشراقی. از این دیدگاه بهتر میتوان به راز حجاب و بیهجابی و عفت و بیعفتی پی برد و نبرد بین این دو امر و پیروانش را. اینجا وادی قضاوت نیست، بلکه وادی عشق است که در آن بیگناهی بزرگترین گناه است. این همان شفاعت یوسف است در باره زلیخا و جنون شیخ صنعان در قبال دخترک روسفی صفت. اینجا مقامی برتر از ایمان است. فهم این واقعه مستلزم کشف بطن هفتم قرآن است که در آن نه کفر است نه ایمان. اینجا وادی محبت الهی است و محبت را اشقیا نمی فهمند، زیرا عشق در نزد آنان همان فسق است. به قول علی علیه السلام، حقوق اسلام را به غایت رسانیدن و از آنجا برای خدا از اسلام خروج کردن، این است جایگاه وجودی حلاج ها و راز نبرد مسلمین بر علیه این خروج. این همان شریعت را به غایت رسانیدن و بر طریقت وارد شدن است. این همان ختم نبوت و آغاز ولایت و امامت است. این همان پایان دین آریه‌ای خبری و آغاز دین خودی فطری است. محلاج ها گشایندگان این عرصه جدید از دین و معرفت هستند و شهدای این قیامت. این همان پایان دین تاریخی است و آخر الزمان، یعنی همین، یعنی در آخر زمان دینی جزی نیست و مابقی کفر و نفاق است. اکثر مدافعان حلاج در طول تاریخ کفار و فاسقان بودند و این نیز دلیل دیگری بر استمرار محکومیت او در تاریخ در نزد اهل شریعت است. یعنی عمده کسانی که همین امروز نیز مدافع حقانیت حلاج هستند، کسانی هستند که اصلاً بویی از شریعت نبردند و دفاع این جماعت از حلاج عملاً نبرد و انکار بر علیه دین و اخلاق است. این دفاع توجیه و تقدیس فسق آنهاست و این نیز مظلومیت و محجوریت مضاعف و مستمر حلاج در نزد خلق است. ولذا مدافعان حلاج ها از بدترین و بهترین خلق خدایند، اکثریت فاسق و انگشت شماری از عارفان. کافران و فاسقان نیز انالحق میگویند، یعنی ما خود خداییم و لذا نیازی به دین پیامبران نداریم، حالان که حلاج ها اسوه کمال دین هستند و تمام وجودشان در اراده الهی ذوب شده است. این اتحاد اشد به کفر و اشد به اخلاص در رابطه با حلاج ها نیز از جمله اسرار حیرت آور تاریخ است. پیوند دو کمال، کمال پاکی و کمال ناپاکی، کمال محبت و کمال شقاوت. بر آستانه وجود حلاج ها همه یکسان هستند، گدا و شاه، نیک و بد. و این زمینه قیامت است که محلی برای شرک و نفاق باقی نمی گذارد. و این بیان آن حقیقت است که برای مرد حق و فنای در دوست هیچ دشمنی نیست، یعنی دوست و دشمن یکیست برای دوست. جهان هستی جهان برزخ است به لحاظ وجودی، یعنی بین وجود و عدم قرار دارد در قلمرو تاریخ. و اما در آخر الزمان که پایان تاریخ است، این برزخ بر آستانه وجود مطلق قرار می‌گیرد و این همان نزول حق است. حق آمد و باطل رفت و این آستانه قیامت است. و مشرکان و منافقان که دارای هویتی برزخی‌اند عاشق این برزخ هستند و لذا در آخر الزمان در رأس دشمنان حقیقت قرار دارند و قاتلان مظاهر حق می باشند. برای کافری آشکار دوست و دشمن یکسانند، یعنی همه دشمن هستند، و برای مخلصان و حق پرستان همه دوست هستند، ولی برای منافقان نه دوستی است و نه دشمنی، یعنی همه نسبی و برزخی‌اند. ولی زام منافقان مردمی بینابینی هستند و هیچ تعهدی ندارند جز هوس‌های دمدمی. و این است که کافران به توحید حق نزدیک‌ترند و یگانگی مظاهر حق را زودتر درک و تصدیق می‌کنند. و این است که حلاج شناسی عین عشق شناسی، هستی شناسی و توحید شناسی و حق شناسی است و انتخاب شناسی. کافران و مخلصان هر دو اهل انتخاب هستند. این منافقانند که هرگز انتخابی نمی کنند و لذا در فاصله بین تکذیب و تصدیق و وجود و عدم ساقط می شوند در درک اسفل السافلین. درک اسفل سافلین همان عدم انتخاب است. حلاج عرفات حق است و حق عرفات، و این است که با حلاج عرفان به اوج عرفات خود می رسد و حلاج پدر صوفیان تلقی می گردد. چرا هیچ کس نمی تواند قلبن حلاج را عاشقان دوست نداشته باشد و تصدیق نکند؟ زیرا انالحق گفتن یک نیاز ذاتی برای انسان است و ذات همه نیازهای اوست. همه به زبان بی زبانی انالحق می زنند، ولی انگشت شمارند که به زبان کامل و عیانی انالحق زنند. آن که انالحق می زند مخلوق نیست، بلکه خالق است که از زبان مخلوق خود را معرفی می کند. مگر نه این که عالم و آدم را آفرید تا خودش را معرفی کند. این روح خدا در انسان است که انالحق می زند. انالحق زدن فرائنه به قوت تاج و تخت و قدرت و ثروت و رعیت است. فرائنه برای مردم انالحق می گفتند، ولی در خفا دلقکانی داشتند که آنها را به تمسخر می گرفتند مثل همه شاهان. انالحق زدن یک قلندر یک لاقبای زندانی که در این حال می تواند در زندان نباشد و عمری جز خدمت خلق و عبادت خالق نکرده است، امری دیگر است. چون این کسی را خداوند عاشق است، زیرا مقصودش را از خلقت برآورده است. شما چه کسی را بیشتر دوست می دارید؟ کسی را که مطابق اراده قلبی و آرمانی شما عمل کند. و حلاج ها چنینند، ولذا قلم رو به مرضات الله هستند و درهای رضوان الهی. آرمان ما درباره محبوب این است که عین ما باشد. حلاج اسوه انسان کامل در جهان است. حلاج مصداق کامل ادعونی استجب لکم است. دعوت کنید مرا به خانه وجودتان تا اجابت کنم. هر که بگوید من خدا هستم، یعنی خدا را به خانه وجودش دعوت کرده است، و اگر در این دعوت اصرار ورزد و صادق باشد و صبر کند، بالاخره اجابت می شود. و حلاج خداوند را به خانه وجودش دعوت کرد و سپس بار عام داد و همه خلایق را هم به این میهمانی آورد تا یارش را به چشم ببیند. من خدا هستم غایت عبودیت و عشق مخلوق به خالق است. ادعای انالحق تنها ادعایی است که دروغش هم از هر راستی راست تر و کفرش هم از هر ایمانی ایمان تر. و تنها دروغی است که گوینده اش اگر پشیمان نشود راست از آب در می آید، زیرا این دروغ منشأ همه راستی هاست. با جیب خالی عاشق شدن عشق راستین است. چون زیبایی در شهر یا محله‌ای باشد، همه از پیر و جوان و ثروتمند و فقیر عاشق می شوند، ولی فقط یکی است که اولا به خودش اجازه عشق می دهد و دلش را سرکوب نمی کند، و ثانیاً عشق خود را به محبوبش عرضه می کند، و او معمولاً فقیرترین و چه بسا پیرترین و حقیرترین است. آیا محک درستی و خلوص عشق چیست؟ این است که آدمی همه چیزش را فدای معشوق کند بی هیچ توقعی، مخصوصاً توقع وصال. چون این عشقی فقط در عشق به خداوند امکان تحقق دارد، و به همین دلیل است که خداوند در کتابش کسی را به راستی عاشق کسی می‌داند که بیشتر از آن عاشق خدا باشد، زیرا عاشق اگر عاشق باشد و نفاسق جلوه روی حق را در معشوق دیده است، پس بر جمال حق عاشق تر است. آیا چنین نیست؟ و اما عشق به خداوند هم وصال دارد، وصالی کامل و مطلق و ناب، و آن یگانه شدن با اوست. و عشق به خداوند و وصال با او شرط دیگری هم دارد که درست برخلاف شرط عشقهای زمینی است، و آن این که عاشق باید معشوق خود را به میدان شهر و بر یک بلندی بالا برد تا همه با او دیدار کنند بر بالای دار، و این بی غیرتی عشق الهی است. آیا چه کسی میتواند ادعا کند که عشق به خداوند و وصال با او حرام و گناه و کفر و الحاد است و باید سوزانیده شود آن عاشق؟ آیا عشقی بدون وجود حسودها بوده است؟ وقتی عشق زمینی و فاسقان اینقدر دشمن دارد و همه اطرافیان را به عداوت و انکار می کشد، عشق الهی کمتر از این دشمن ندارد. این ابلیس است که عشق بین آدم و الله را ترد و لعن می کند و آن را نه در شأن خدا می داند و نه آدم. ولذا آدم را از عشق خداوند بری ساخت و به عشق بند تنبان مبتلا ساخت. پس آنان که حلاج را ملعون و ملحد می دانند پیروان ابلیس هستند. ماسیمیون فرانسوی، همویی که تمام عمرش را صرف تحقیق در شخصیت فاطمه و سلمان و محمد صلی الله نمود و در سیر و سلوکش با امام زمان علیه السلام دیدار کرد، میگوید حلاج رجعت دوباره مسیح است که طبق باور مسیحیان هر هزار سال یک بار باز می‌گردد و حلاج هم در هزاره مسیحیت زندگی می‌کرد. ماسیمیون پیر روحانی دکتر شریعتی است. کسی به زنش گفت من خدا هستم. زنش هم همان شب در رخت خواب راهش نداد که خدا را چه کار با این کارهای حیوانی؟ فردایش از خداییت استعفا کرد که ای بابا شوخی سرت نمی شود؟ زنش گفت ای بدبخت، اگر همین یک شب را تحمل می کردی من باورت می کردم. ادعای خدایی کردن تنها ادعایی است که اگر کسی بر آن بماند باور می شود و بارور می شود. همین امر دال بر حقانیت است. آفتاب آمد دلیل آفتاب. بسیاری به تقلید از حلاج کوس انالحق زده اند و تحت فشار و شکنجه و زندان ادعای خود را پس گرفتند. و اینکه مردمان در دلهایشان هیچ ادعایی را بیشتر از دعوی حق تصدیق نمی کنند و این نیز داله بر حقانیت ذاتی چنین ادعایی است. انتظار ظهور ناجی که کل بشریت در عطش آن است چیزی جز دعوی انالحق از انسانی نیست. همه انسان ها فطرتن و بالقوه محل ظهور حق هستند و اتفاقا آنان که مستضعفترند مهیاترند. تمام عظمت این ظهور در ادعایش می باشد و استقامت و صبر بر این ادعا در اوج ناتوانی. مگر نه اینکه خودش این وعده را نموده است، در حقیقت با این سخن در کتابش مستضعفین را دعوت به این امر نموده است. و تمام حقیقت این است که ضعیفترین انسان دعوی اشد و کمال قدرت نماید که همان دعوی خدایی است و این مستلزم کمال ایمان و باور به خداوند است و بس. و این خداست که به وعده اش وفا می کند و قدرت خود را در ضعیفترین موجود عالم آشکار می سازد و این اصل و اساس معنای حق است. پس ظهور حق یعنی ظهور قدرت مطلق از ضعف مطلق و این همان حق ضعف و ایمان به خدا در غایت ضعف است. حق یعنی همین. کیست که خداوند را به خانه وجود حقیر و فقیر و رنجورش میهمانی کند؟ آیا کسی هست؟ این است راز این کلام خدا که یاری کنید مرا تا یاری کنم شما را. آیا کسی هست که مرا یاری کند؟ و این معنای یاری بنده به خدای خیش است و خدا به بنده خیش. و کلام آخرین که انسان خدا نیست بلکه حقیرترین بنده خداست و اگر بخواهد میتواند محبوب خدا باشد که خدا به او در خداییت خود افزون گردد و بگوید فتبارک الله احسن الخالقین. انسان موجودی است که به مقامی تواند رسید که خداوند مریدش گردد. پس انسان میتواند در نزد خدا از خدا برتر شود و این همان معنای ارحم الراحمین است و راز عشق خدا. پس انسان خدا نیست بلکه ذاتاً برتر از خداست. این را خود خدا قرار داده است و کسی که این حق را نشناسد خدا را نشناخته و حق را هم نشناخته است. حلاج یکی از این انسان هاست. محاکمه حلاج یکی از طولانی مدت ترین محاکمه قضایی در طول تاریخ بشر بوده است که حدود 10 سال به طول انجامید. حلاج طی این مدت در زندان خلیفه عباسی به سر می برد و بارها از او جهت درمان امراض خلیفه و درباریان استفاده شد و لذا به تدریج تبدیل به یکی از اعضای دستگاه خلافت عباسی شد که یک پایش در زندان و پای دیگرش در دربار بود و حتی از وی جهت مشاوره در امور سیاسی و عقیدتی و فقهی هم همچون یک وزیر محرم اسرار برخوردار می شدن و این امر بر حسادت و عداوت وزیر و سایر مشاوران دستگاه خلافت می افزود. هرچند که حلاج طی صدها بازجویی عقیدتی عاطفی به ظاهر از خودش دفاع می کرد، ولی در هر نوبت سند محکمتری جهت محکومیت خودش به دست قضات و درباریان و خلیفه می داد و تردیدهای آنان را درباره دعوی خودش برطرف می کرد و مستمرن طبق موازین شرعی و فقهی اسناد بیشتری برای اثبات الحاد و زندیق و قرمتی بودن خودش فراهم می آمد. همه تلاش دستگاه خلافت این بود که حلاج را به عنوان یک قرمتی اعدام کنند و چنین کردند. یک دلیل دیگر طولانی مدت شدن محاکمه حلاج تردید و تعلقات عاطفی خلیفه و مادر خلیفه بود، زیرا بارها به واسطه تبابت حلاج از مرگ درباریان پیشگیری شده بود و یک بار خود خلیفه از مرگ حتمی نجات یافته بود، ولذا خلیفه دچار عذاب وجدان بود، هرچند که بالاخره برخلاف میلش رأی به اعدام حلاج داد. ولی مادر خلیفه تا به آخر مخالف بود و تمام تلاش خود را جهت رهایی حلاج به کار بست و موفق نشد. مادر خلیفه بسیاری از نوشته‌های حلاج در حبس را نگهداری می‌کرد و بعد از مرگش حفظ نمود و از جایگاه اعدام حلاج معبد و زیارتگاهی هم درست کرد. شدیدترین دشمن حلاج در دربار وزیر خلیفه بود که یک شیعه علی اللهی بود که مذهب خود را در نزد خلیفه تقیه می نمود و چه بسا با اعدام حلاج می خواست که از خودش در دستگاه خلافت کاملا رفع سوء ظن نماید و جایگاه سیاسی خود را استحکام بخشد، مانند همان کاری که خواجه نصیرالدین طوسی در دستگاه هولاکو خان نمود و با قتل عام شیعیان و اسماعیلیان و غرامته در دل هولاکو خان جای نمود و ثابت کرد که از گذشته اسماعیلی خودش کاملا توبه کرده است. جنید بغدادی که از سران تصوف دوران خیش بود نیز بر علیه حلاج فتوای ارتداد صادر نمود و حکم به قتل او داد تا خودش در نوبت محاکمه نباشد و جان سالم به در برد. جنید در حکم استاد و مراد حلاج نیز بود. شبلی هم که از مریدان جنید و معاصر و همراه و دوست حلاج بود به تبعیت از جنید پرداخت و حلاج را لعن نمود، هرچند که در روز سنگ سار نمودن حلاج به جای سنگ یک شاخه گل انداخت که حلاج نعره‌ای کشید و همه را به حیرت انداخت. طی اقامت حلاج در حبس شبلی به جرم جنون در دیوان خانه بود. یکی دیگر از دلایل طولانی مدت شدن حبس و محاکمه حلاج این بود که از همه مشایخ شریعت و طریقت بر علیه حلاج فتوای ارتداد بگیرند و با این عمل ریشه تصوف و راه حلاج خشکانیده شود. حلاج بارها در کوچه و خیابان بغداد بر روی شتری در میان مردم به همراه مأموران زندان گردانیده می شد و به عنوان یک قرمتی به مردم معرفی می شد و بدین گونه زمینه اعدامش در اذهان عمومی فراهم می گشت. این بدان معناست که حلاج در قلوب مردم جای داشت و دستگاه خلافت از اعدام حلاج شدیداً در هراس بود که مبادا قیام و انقلابی بر علیه خلافت براه افتد. و اما قرمطی بودن به مدت چند قرن از قرون سوم تا هفتم هجری مرگبارترین اتهام در جهان اسلام به حساب می آمد، زیرا دستگاه بنی عباس و شاهان مصور آن در بلاد اسلامی دشمنی سرسخت‌تر از غرامت نداشتند که تحت عناوین مکاتب و مذاهب گوناگون شیعی فعالیت داشتند و بارها در گوشه و کنار سرزمین‌های اسلامی حکومت‌های خودگردان هم تشکیل داده بودند که اوج آن حکومت چریکی حسن صباح در ایران بود که خواب را بر خلفای بنی عباس و شاهان غزنوی و سلاجقه حرام کرده بود و صدها تن از خلفا و شاهان و وزرا و امرا و ملایان درباری ترور شده بودند. اندیشه غرامته به لحاظ فلسفی همان وحدت وجود بود و به لحاظ اسلامی همان امامیه بود و به لحاظ سیاسی و اقتصادی همان چیزی بود که در عصر جدید موسوم به دموکراسی و کمونیسم و حقوق بشر است. به زبان ساده خداپرستی آسمانی تبدیل به امام پرستی شده بود و شاه پرستی هم تبدیل به مردم پرستی گردیده بود و هر نوع تبعیض نژادی و عقیدتی و زبانی و طبقاتی را از بین برده بود. اندیشه غرامت حاصل تلفیق و اتحاد مذهب مانی و مزدک با دین محمد صلی الله و عدل و عرفان علی علیه السلام بود. غرامت همان اسلام ایرانی بود و حلاج قهارترین بلندگوی این اندیشه در عصر خودش بود، آن هم در قلب حکومت بنی عباس یعنی بغداد. به زبان ساده تر حلاج یک صوفی قلندر یک لاقبا و انقلابی و عاشق عدالت و خدمت به مردم بود. حلاج را باید پیامبر و بانی عرفان انقلابی و تصوف مردمی و زهد عاشقانه دانست که بعد از ائمه اطهار علیه السلام به کلی تعطیل و منقرض شده بود، همانطور که حسین علیه السلام سفینه نجات دین محمد بود، حلاج هم سفینه نجات عرفان علوی بود. حلاج با قیام و اعدامش خط بین عرفان و تصوف حقیقی و جعلی را آشکار کرد و حساب عافیت طلبی و نفس پرستی زاهدانه را از زهد محمدی و علوی جدا کرد و مشت همه فرصت طلبان و نفس پرستانی را که از ترس جان به خرقه تصوف پناه برده بودند باز و رسوا کرد.